اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
امشب 121 جلسه هست که ما درباره خطابه قدیر صحبت میکنیم. برای برادران و دوستانی که یا مدتی خدمتشون نرسیدیم و یا اینکه جلسه اولشون هست، اینجوری عرض میکنم، و برای برادرانی که هستند برای با تأکید بیشتر عرض میکنم، همه مطالب دین و همه مطالب اسلام در خطابه قدیر به صورت متراکم آمده. در همین خطابه قدیر نقل شیعه، در همین متنی که خدا خیرش بده آقای محمد باقر انصاری مرتبا به من میگه اسم منو نبر، ولی من میبینم که حق بزرگی داره بر همه شیعیان، برای اینکه تحقیق کرده، کار کرده، نوشته، تصحیح کرده، ترجمه کرده. دیگران هم کارهای کردن، اما ایشون به اصطلاح به در دسترس قرار دادن خیلی کار کرده. همین متن خطابه قدیر شیعی که از 9 کتاب معتبر شیعی از قرن 5 تا حالا تا زمان مجلسی و بعد از مجلسی بزرگان ما نقل کردن، همین متن شیعی خطابه قدیر، این مانیفست اسلامه، پکیج اسلامه، خلاصه دینه. همه زحمات پیغمبر در این متن خلاصه شده. این نکته اول. عرض کردم که به اصطلاح مطالبی دارم که انشالله فردا عرض میکنم. امشب میخوام یه چند تا حدیث برای شما بخونم. در جو خطابه قدیر چند تا مطلب به شدت خودنمایی میکنه. در جو خطابه قدیر از بعد از بخش توحید تا پایان خطابه چند تا مطلب به شدت خودنمایی میکند. یک، نگرانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. از آینده اسلام و مسلمین نگرانی شدید. اینو یه شب به نظرم این نکته رو یه شب توی در روز که جلسه داشتیم شب جمعه به آقایان عرض کردم که یه شیعه با یه سنی بحث می‌کردن. این شیعه وقتی با سنی بحث کردن، شیعه گفتش که شیعه حق و امیرالمومنین علیه السلام اولین جانشینن و خدا معین کرده، پیغمبر معین کرده. اون سنی گفت نه، معین نکرده، و مردم اومدن و در شورای ثقیفه تعیین کردن خلیفه اول رو. وقتی که بحث کردن، به مثلا اواخر بحث رسیدن، شیعه به سنی گفتش که من به یه حقیقتی رسیدم. شیعه با سنی که صحبت میکردن، آخر شیعه گفتش که ولی من به یه نتیجه ای رسیدم. نتیجه که رسیدم اینه که ابوبکر خیلی عاقل‌تر از پیغمبر بوده. شیعه گفت ابوبکر عاقل‌تر از پیغمبر بوده. سنی هم تعجب گفت تو که شیعه هستی؟ گفت نه، ابوبکر عاقل‌تر از پیغمبر بود. گفت به چه دلیل؟ گفت بر اینکه ابوبکر موقع مردن خودش وصیت کرد و جانشین خودش عمر رو تعیین کرد، اما پیغمبر عقلش نرسید برای خودش جانشین تعیین کنه. بنابر نظر شماها، عرضم اینه برای شما جوونا، چون وقتی حرفو زیاد تکرار میکنن تو ذهنت سیف میشه، بدون اینکه بخوای اتوماتیک سیف میشه، احتیاج به اینکه اون کلید سیفو بزنی نداره، دوباره کنترل کنی. اینقدر میگه که در اثر زیاد گفتن باورت میاد که نکن اینا درست میگن. حاج آقای حسینی، ما بچه ها که نشستیم اینجا اینجوری هستیم. بله، خیلی از شما اینجوری هستیم. مگه خیلی از شما نمیان به من میگین که به ما این اشکالو میکنن که اگر ما تو خانواده یهودی، مسیحی، زرتشتی، لائیک متولد میشدیم، اگه تو آفریقا متولد میشدیم، اگه تو انگلیس متولد میشدیم، ما مسیحی بودیم، چه دلیلی داره که دین ما حقانیت داره؟ دین پدر مادری. مگه تو نمیگی این حرفو دو بار بغلتونی، معناش همین میشه که کی گفته که اسلام حقه، کی گفته که شیعه حقه؟ خب یه بار صحبت کنیم. حرف اینه. من میگم که به شما عرض میکنم که وقتی که ما تردید کردیم توی این مسائل، یکی از پایه‌های اصلی مسئله تردید ما اینه که واقعا نکنه پیغمبر کسی رو مشخص نکرده. اگه واقعا خود پیغمبر کسی رو مشخص نکرده، اون به درد پیغمبری نمیخوره. خدا رحمت کنه استاد ما توی درساشون، توی منبراشون، خدا بیامرزه، در این شب اربعین میگفتن که اون پیغمبری که پیغمبری خودش رو از ورقت ابن نوفل اطمینان پیدا کرده، چون سنی های نمیگن، سنی ها میگن پیغمبر وقتی بهش وحی شد در غاره حرا شک کرد که آیا من جنون پیدا کردم یا به من وحی شده. بعد اومد تو خونه برای خدیجه فرمود که من یه حالی پیدا کردم، احساس میکنم کاهن شدم، احساس میکنم ساحر شدم، احساس میکنم جنون پیدا کردم، نزدیک به این مضامین تو تمام ریفرنس های تاریخی درجه اول سنی وجود داره. بعد حضرت خدیجه گفت نه، تو خیلی آدم خوبی هستی، چنینی چنینی ساحر نشدی، مجنون نشدی، من یه پسرمو دارم که سرکتاب باز میکنه، یعنی کتاب انجیل رو خوب بلده، به نام ورقه ابن نوفل، بریم پیش ورقه. رفتم پیش ورقه، ورقه سوالات کرد، بعد گفت نه تو پیغمبر هستی و من هم جز کسانی هستم که اگر بتونم به تو ایمان میارم. این خلاصه مطالب کتابای اهل تسننه. استاد ما میفرمود که اگر پیغمبر اینجوریه، من فاتحه هم برام پیغمبر نمیخونم تا چه برسه به اینکه پیغمبری قبول کنم. اگر پیغمبری 23 سال این زحماتی که هم شیعه نوشته هم سنی نوشته کشیده و این همه زجر کشته برای نشر اسلام، به فکر این که برای بعد از خودش باید چی کار بکنه کاری نکرده. این پیغمبر، سلام علیکم و رحمت الله، این پیغمبر به درد پیغمبری نمیخوره. برای خاطر این که این بچه هایی که گفتم جوجه بیزنسمن هایی که از سال اول دانشگاه تا وارد دانشگاه میشه با هم شرکت تشکیل میدن، وقتی دو روز میخواد ایام رو بره مسافرت، برای خودش یه جانشین میتراشه. اما این پیغمبری که سنی میگه، شیعه میگه، همه هم میگن که اشرف مخلوقاته، بهترین انسان هاست و هدف خلقته و کاملترین انسانه، این آقا 23 سال شب و روز زحمت کشته در سفر، در حضر، در همه جا، حالا میخواد از دنیا بره، عقلش نرسیده برای خودش جانشین تعیین کنه، این به درد پیغمبری نمیخوره. لذا اینو عرض میکنم توی پرانتز به شما بچه ها عرض میکنم که در مقابل این حجمه هجوم اشکالات مخصوصا توی به اصطلاح جوامع علمی که البته ظاهرش علمی است، مثل دانشگاه ها و انستیتو ها اینها، در مقابل این حجمه علمی تو باید قاطعیت رو حفظ کن. اشکال داری در خدمتیم، سوال داری در خدمتیم، هر چند تا ساعت، هر چند تا جلسه در اصول، اما باید قاطع حرفتو بزنی، حرفتو بلد باشی. یکی از مسائلی که پیغمبر اکرم در این خطابه قدیر سرتاپا نشون داده نگرانیشه. نگرانی از چی؟ نگرانی از آینده. یه چیزی که در جو خطابه قدیر از اول تا آخر وجود داره اینه که پیغمبر جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف، دقیقه به دقیقه صحبتایی که میکنه، یه کاری میخواد بکنه که بعد از خودش و وضعیتش رو مشخص کنه. یکی از چیزایی که در جو خطابه قدیر به شدت پیداست اون سه واژه ایست که الان چند شبه و از شبهای آخری عاشورا من روش تاکید میکنم. اون سه واژه چی بود؟ محبت، تبعیت و معرفت. به ترتیب اگه میخوایم بگیم از بالا به پایین، معرفت، محبت و تبعیت. تمامی خطابه قدیر جوش اینه، نسبت به من و نسبت به خدا. اول میگه خدا، بعد میگه من، بعد میگه امیرالمؤمنین، بعد میگه ائمه بعد از امیرالمؤمنین که از صلب علی هستن و فرزندان من هستن. شما تعبیرات رو دقت کنید. آقایون خدا شاهده، یک سال و تقریبا 3-4 ماهه، 2 ماهه که من درباره خطابه قدیر تو هر جلسه صحبت میکنم، به جان امام زمان علیه السلام که اسم اعظم خداست، امام زمان اسم اعظم خداست و کسی اگر به تعارف قسم بخوره مرتد میشه، به جان امام زمان علیه السلام، من زیر صفر که هیچی از به اصطلاح معارف دین رو بلد نیستم، ریزخار سفره‌های ریخته شاگردان 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 امثال کلینی هم به حساب نمیام، من هر چی پیش میرم میبینم دریاست و مطلب داره. و عجیبه این اصرار پیغمبر بر این سه واژه، خدا را بشناسید، پیغمبر رو بشناسید، علی و اولاد علی رو هم بشناسید. لذا یکی از وظایف شیعه در دوران غیبت کبرا خواندن این دعایی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده و توی کتاب‌های دعای ما هست. اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. این اللهم عرفنی نفسک، رسولک و حجتک نشون میده که ائمه طاهرین ما سلام الله علیه مجمعین با ذهن ذکاوت الهی و متصل به وحی و وحیانی خودشون نگرانی داشتند از اینکه مردم در زمان غیبت کبرا که به طور ملموس با امام زمانشون نمیتونن تماس برقرار کنن، باید دنبال معرفت باشن، معرفت خدا، معرفت رسول و معرفت اهل بیت. و یه چیزی به شما بچه ها بگم، امشب در شب اربعین اوائل، مثلا برای مثلا 25 سال پیش اوائل انقلاب بود که خیلی جو مردم جو مذهبی بود، من با خودم میگفتم که من کتابای مربوط به امیرالمومنین رو بفروشم، همه رو، کتابای مربوط به اثبات ولایت امیرالمومنین و مربوط به اصطلاح حقانیت امیرالمومنین و کتابهایی که به اصطلاح کتابهای کلامی که اثبات حقانیت امیرالمومنین میکنن و بحث میکنن، این دیگه لازم نیست، همه مردم الحمدلله شیعه و امام زمان شناس و امیرالمومنین شناس هستن. امروز که الان اینجا نشستیم شما ببینین چه خبره. در خدمت یکی از مراجع تقلید بودم چند هفته پیش، گفتم که خدمت شما اینجوری عرض کنم، از نظر من که خیلی هم بی اطلاع نیستم، توی به اصطلاح رسانه‌های تبلیغاتی جهانی مثل ماهواره‌ها، مثل اینترنت‌ها، مثل سایت‌های مختلفی که در اینترنت هست و توی مجالسی که راجع به دین صحبت میشه اثباتاً و نفیاً، اگر 100 آیتم به دین حمله میشه، این 100 آیتم رو اینجوری من تقسیم میکنم، 70 تا 80 تاش به شیعه و به امیرالمومنین و به امام حسین و به امام زمانه، 20 تاش 30 تاش به اصل دین و به خدا و به اسلامه. برای اینکه دنیا وقتی میخواد حمله بکنه با اسلام و عمر ابن خطاب و ابوبکر کاری نداره، ضرری براش نداره، اون اسلام هر کاری میخواد بکنه با اون اسلام میکنه، همونطوری که در طول تاریخ کرد. لذا اگر به خدا حمله میکنه، به اسلام حمله میکنه، به کتاب حمله میکنه، داستان تشیع است و امیرالمومنین و پیغمبر اکرم. چرا اینا رو با این شدت هی تکرار میکنم؟ برای اینکه نگران بی سوادی شما بچه ها هستن. شما بچه ها بی سوادید و نادان. شما از دینتون اطلاع ندارید، علاقه قلبی دارید به امام زمان، علاقه دارید به امام حسین، علاقه دارید. هی دوستان من گفتن که شب اربعین، روز اربعین جلسه خیلی خلوته، نمیدونم چیکار کنیم، کجا ببریم، چیکار کنیم. گفتم خلوت نیست، هم شب اربعین هم روز اربعین شلوغه، مردم برای امام حسین میان جلسات، اینم جلسه است، اول جلسه. علاقه قلبی شما به امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین، امام زمان مسلم بحث نداره اصلا، و مخصوصا عاشورا. اما بی سوادید بچه ها. شما شبها تا پایان شب یللی و تللی میکنید با کامپیوتر، بازی با کامپیوتر، تو این سایت رفتم، تو اون سایت رفتم، وقت تو تلف میکنید، گپهای دوستانه بیفایده مضر دارید، دشمنان شما، دشمنان دین، دشمنان اسلام توی ریفرنس های درجه اول شما دنبال دلیل بر علیه شما میگردند. خیلی مهمه. شما خوابید و اونا بیدارن، ما خوابیم و دشمن بیداره، در حالتی که ما حقیم و هیچ مولا درز حقانیتمون نمیره، حاضریم در سطح جهانی بحث کنیم، دین خودمون رو عرضه کنیم و اثبات حقانیت کنیم. اما شما بچه ها بی سوادید، شما بچه ها اطلاع ندارید. یکی از چیزهایی که پیغمبر رو خیلی نگران کرده و اتفاقا من امشب به اصطلاح روی این میخوام تاکید بکنم و روایت بخونم، اینه که پیغمبر فرمود که با یه صلوات من این قسمت رو بخونم براتون. دارید برنامه؟ ببینین چقدر نگران بوده پیغمبر و این نگرانیش رو با جملات مختلفی ابراز کرده. در این جزوه های ما که حالا موقع خوندن خطاب قدیر یه چندتای پخش میکنن که شما هم از رو ملاحظه بفرمایید، میفرماد معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الى یوم القیامه و قد بلغت ما امرت به تبلیغهی حجتن علا کل حاضر و غائب و علا کل احد ممن شهد اولم یشهد ولد اولم یولد. یعنی اینکه گروه های مردم من این یادگار امامت رو به عنوان پیشوایی و به عنوان وراثت در صلب خودم تا روز قیامت میگذارم و تبلیغ کردم و رساندم مأموریت خودم را که حجت است بر تمام حاضران و غائبان و بر تمام مردم از کسانی که هستند و نیستند، متولد شدند و متولد نشدند. بعد حضرت با چند تأکید فلیبلغ الحاضر و الغائب و الوالد و الولد الى یوم القیامه، هر حاضری به غائب و هر پدری به فرزندانش تا روز قیامت فلیبلغ. حالا صیغه امر دیگه، صیغه هم مفید وجوب دیگه، مفید وجوب وقتی پیغمبر میفرماد فلیبلغ یعنی تا قیام قیامت هر پدر به فرزندان خودش باید اینو نشون بده، تا روز قیامت هم باید نشون بده و ابلاغ بکنه. پدران و مادران، ما کلا سرمون رفته نسبت به دینمون و نسبت به اساس دینمون و نسبت به تشیعمون و نسبت به حقانیتمون، کلا گذاشتن سر ما، پرده بزرگی دیوار چین بین ما و دلائل ما کشیدند و ایجاد کردند و ما امروز اطلاع نداریم، بچه های ما اطلاع ندارن. شما، من توصیه میکنم در همین حد کوچک به اصطلاح خطابه‌ای که در دسترس ما هست با یه مقدمه کوچک و ترجمه، اصلا با اعمال هر کی هست، عرض کردم که کار اصلی رو علمای گذشته کردن، ابن فتال نیشابوری در قرن پنجم خطابه رو آورده، مرحوم تبرسی صاحب احتجاج در قرن ششم آورده، مرحوم سید ابن طاووس در کتابهاش آورده، مرحوم بهار الانوار مجلسی در کتابهاش آورده، نویسندگان دیگر، محدثین دیگرمون مثل مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی، محمد مشهدی در تفسیر کنز الدقایق و سید هاشم بهرانی و دیگران و دیگران در تفاسیرشون آوردن، آقای محمد باقر انصاری خدا خیرش بده اومده متنها رو با هم تلفیق کرده، متن به این مفصلی رو یه متن واحد در آورده، اشاره به اختلافات جزئیش هم کرده، در دسترس ما گذاشته. شما فقط متن رو بخونید، بخونید متن رو و ترجمهش رو بخونید، بسیاری از اشکالاتی که تو ذهن شما تبخیر میشه از بین میره. اطلاع داشته باشیم، حفظ کنیم. ما هم گفتیم هر کس خطابه قدیر رو همش رو حفظ کنه جایزه کربلا داره. نتونستیم به تعداد کربلا تهیه کنیم، قرعه کشی میکنیم. هر کسی هر مقداری در هر شهری از خطابه حفظ کنه، برای اینکه این مانیفست اسلامه، این افتخار ماست، این سند حقانیت ماست، این یکی از بزرگترین دلایل ماست که پیغمبر یک ساعت خورده صحبت کرده و دلایل رو آورده. وقت ببین چقدر پیغمبر تأکید کرده فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد الى یوم القیامه، بعدم پیشبینی هم کرده و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اختصابا الا لعن الله الغاصبین المختصبین. به زودی این امامت رو و وراثت رو برای خودشون ملک و حکومت قرار میدن. خدا همشون رو لعنت کنه، خدا کسانی که قصد کردن لعنت کنه، که پیغمبر لعنت کرده در اینجا. این نشون میده که پیغمبر در سرتاسر این خطابه و این حجت الهی نگران آینده است و این همه که تأکید میکنه برای نگرانیشه. یکی از جهات دیگری که نگرانی پیغمبر رو میرساند قسمت آخر خطابه است، در صفحه 88 وقتی به آخرای خطبه میرسه میفرماد معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی بکف واحد فی وقت واحد وقد امرنی الله عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین ولمن جاء بعده من الائمه منی و من الا ما اعلمتکم ان ذریتی من صلبه فقولوا باجمعکم. چون همه شما نمیتونید بیاید بیعت کنید با من و امیرالمومنین، جمعیتتون زیاده، زن و مرد هستید، هوام گرمه، اگرچه من تا چهارشنبه اینجا هستم و سه روز در اینجا رحل اقامت افکندم و هستم برای اینکه شما تبریک بگید، اما چون عده‌ای نمیتونن لذا فقولوا باجمعکم انا سامعون، دیکته میکنه که شما بیعت زبانی داشته باشید، بگید انا سامعون مطیعون، رازون، منقادون، لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین و من ولد من صلبه من الائمه نبایعک علی ذلک بقلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. این نگرانی پیغمبر رو میرسونه. در 4-5 هفته پیش قبل از محرم در یک محفلی بودیم و عده‌ای از علما و بزرگان اونجا بودن. من اونجا کار مورچه‌ای خودم رو گفتم که ما مدتی است از پارسال روی خطابه قدیر خود تاکید میکنیم، تبلیغ میکنیم، به جوانا میگیم حفظ کنن، بخونن، تو جلساتمون میخونن. گفتن که باید داستان قدیر و معرفی خطابه قدیر مثل عاشورا بشه، مردمی بشه که همه مردم از این اطلاع داشته باشن، همه مردم کشور ما و جهان امام حسین علیه السلام رو میشناسن. و باید توجه داشته باشیم که اگر مردم قدیر رو اهمیت میدادن، در اولین قدیری که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن فرمودن، اگر اهمیت میدادن، حرف گوش میکردن، داستان عاشورا به وجود میومد. این هم مظلومیت نبود. و ائمه به اشاره و به صراحت در روایات فرمودن که اگر مردم با علی بیعت میکردن و حرف پیغمبر رو گوش میکردن، ممکن بود زمان غیبت خیلی کوتاهتر باشه، دوره غیبت خیلی کوتاهتر باشه. و این معرفت خیلی مهمه. بی خود نیست که در زمان غیبت یکی از تأکیدات اینه که ما این دعا رو بخونیم که اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. برای اینکه معرفت مردم زیاد بشه، امام زمان علیه السلام یارانی پیدا میکنه. برای اینکه در برخی از دلائل آمده که چیزی که فاصله است بین ما و امام عصر، ارواح نافدا، و باعث غیبت اون حضرت شده، مسئله عدم معرفت مردمه، عدم شناخت مردمه. لذا باید بشناسن. حرف اول من این است: جو خطابه قدیر مملو است از نگرانی از اینکه بعد از خودش علی را معرفی کند. شما مردم، شما جوونا، شما پدرها، شما مادرها، این نگرانی رو از ذهن پیغمبر بیرون ببرید و امروز نگرانی رو از امام زمان علیه السلام بیرون ببرید. من اینجوری عرض میکنم، شما مخالفان رو نگاه کنید، یه دونه کتاب داره، یه نفر هست تئوریسین این وهابی ها در 800 سال قبل. ریشه تمام حرفای این روشنفکرانه که ادعای تشیع میکنن، ادعای اسلام، تو اون کتاب. هر چی میخوام بیاریم من ریفرنسشو پیدا میکنم. 800 سال قبل یه شخص ناراحت و عقده‌ای به نام ابن تیمیه که زندگیشو از روی کتابای خودشون مطالعه کنید، ایشون اومده یه سری اشکالاتی کرد. در 200 سال قبل هم یه کسی به نام محمد بن عبدالوهاب اومده به اصطلاح یه سری کارهایی کرده. الان همه حرفا اینا از اوناست. این حرف ابن تیمیه رو، حرف محمد بن عبدالوهاب رو فارسی چاپ میکنن، انگلیسی چاپ میکنن، اردو چاپ میکنن، فرانسه چاپ میکنن، برمیگردونن، مفصل میکنن، مختصر میکنن، بالا میبرن، پایین میبرن. ما چی داریم؟ ما دریا دریا مطلب داریم، دریا دریا حدیث داریم. وقت توی جوان از هیچ چیز اطلاع پیدا نمیکنی، اطلاع نداریم اصلا. یکی از کلاهایی که سرمون رفته اینه که 90 سال بعد از پیغمبر خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله، در حدیث رو بست، به خاطر اینکه خطابه قدیر و سخنرانی پیغمبر امروز به من و شما نرسه و نرسید. 90 سال تا زمان عمر بن عبدالعزیز و زمان حضرت باقر علیه السلام ممنوع بود، بعد اون ممنوعیت رو برداشت. ولی 90 سال میدونی چند نسل زنده است؟ 4-5 نسل زنده است. 4-5 نسل زنده حدیث نشنید. اون وقت عوضش دستگاه های هیئت تحریریه خلفا، مخصوصا معاویه در شام، لجنه ها تشکیل شد برای جعل حدیث در مناقب خلفا و در ذم امیرالمومنین علیه السلام. شما ببینید چه کردن اینها. سنی های روشنفکر امروز میگن که چرا شیعه در زیارت عاشوراش میگه اللهم ملعن اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد. این شروع نکرده، شیعه شروع نکرده. اینها معاویه دستور داد مدت‌ها در تمام منابع، خطبه‌های نماز جمعه، منبرهایی که اینا می‌رفتن امیرالمومنین علیه السلام رو لعن می‌کردن و اولادشون رو لعن می‌کردن. اینا شروع کردن، تو کتاباشون هست. وقت روشنفکرها وقتی که به اصطلاح خیلی اوج می‌گیرن، از غزالی تعریف می‌کنن، برای غزالی بزرگداشت می‌گیرن و اسم غزالی رو با دهن پر می‌برن. غزالی همون کسی است که در کتابش احیاء العلوم، خودم خوندم، ریفرنسش رو براتون میارم، میگه یزیده که نمیشه لعن کرد چون ممکنه موقع مردن توبه کرده باشه. یعنی یه ماسک مقدسی و قیافه تقدس به خودش میگیره برای خاطر اینکه از ریشه داستان امام حسین علیه السلام و عاشورا رو از بین ببره. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه اینا در طول تاریخ دیدن از خود حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، یعنی اهل بیت، بعد از داستان عاشورا همش یه کاری کردن که داستان عاشورا همیشه زنده بمونه. عزاداری کردن، گریه کردن، تو سرشون زدن، سینه زدن، برپا کردن، سله دادن، شعرا گفتن، نثرها گفتن، کتابا نوشتن، احادیث نوشتن. ائمه مجلس روز عاشورا و ایام عاشورا از اول محرم غم زده شدن، سیاه پوشیدن، عزاداری کردن، همه این کارو کردن برای اینکه بمونه. اینا دیدن داستان امام حسین داره پته اینا رو آب میاره، لذا اومدن از جاهای مختلف شروع کردن معاصره کردن. امروز یکی از چیزایی که خیلی مقدس ما آب روشن فکرین، اصلا امکان نداره که پیغمبر اکرم دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها در اون جامعه‌ای که اینقدر علاقه داشتن بیان در خونه‌اش آتش بزنن. نخیر، امکان نداره. ما چیکار داریم؟ ما که اون زمان نبودیم. تمام اینا توطئه اسرائیل و یهودی‌هاست و یهودی‌ها تئوریسین‌های کوبیدن شیعه هستن. حالا نمیخوام اینا رو بحثای اینجوری و مفصل‌تر داشته باشم، شب اربعینه، میخوام دو تا حدیث بخونم. اون وقت تو هم باور میکنی، میای میگه حاج آقا خواهش میکنم چند تا دلیل بیار برای آتش گرفتن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از مآخذ اهل تصنن. مگه یه دونه است؟ مگه دو تا است؟ مگه 10 تا است؟ مگه 20 تا است؟ کتاب‌ها پره، تو اطلاع نداری. یه طلبه جوان یه کتاب نوشته، یه کتاب کوچیک، آتش به خانه وحی، 60 مدرک از مدارک اهل تسنن آورده برای خاطر اینکه نشون بده که خانه حضرت زهرا را اینا آتش زدن. 60 مدرک یه طلبه جوان. کاری ندارین، علمای ما کارشون رو کردن در طول تاریخ، فقط تو اطلاع نداری، تو نمیدونی. تمام نگرانی پیغمبر در خطابه قدیر این است که بعد از من چی میشه، لذا میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب. لذا برادران عزیز، دوستان عزیز، من که عرض میکنم اگر مشکلی دارید خطاب نذر کنید، برای نشر خطاب نذر کنید، به خاطر اینکه من در این یک سال فهمیدم چقدر امیرالمومنین مظلومه، چقدر امیرالمومنین مهجوره، چقدر ناشناخته است. ظلم فقط این نیست که شمشیر بذارم توی گلویش نهرش کنن، گردنشو ببرن. ظلم اینه که بگن معاویه و علی. ظلم اینه که در شام وقتی خبر کشته شدن امیرالمومنین پیچید، گفتن قتل فی المحراب. گفتن ای مگه علی مسجد میرفته؟ مگه علی مسلمان بوده؟ مگه علی نماز میخونده؟ مسجد چی کار داشته؟ این مظلومیته. و این مظلومیت رو من و شما امروز با عدم اطلاعمون از مدارک خودمون داریم دامن میزنیم. امشب در شب اربعین امام حسین علیه السلام، برای چه مجلس امام حسین اومدیم؟ برای چه اربعین رو بزرگ داشت میگیریم؟ برای اینکه میخوام بگیم یا ابا عبدالله، از کشته شدنت ناراحتیم، از مظلومیتت ناراحتیم. یا ابا عبدالله، همونطوری که زینب کبرا فرمود تو را در سقیفه کشتن روز دوشنبه، فرمود که در دوشنبه کشتن، در حالتی که عاشورا طبق تواریخ به احتمال قوی روز شنبه بوده. حضرت زینب وقتی عصر عاشورا عبور میکنه از گودال قتلگاه، میگه پدر مادرم فدای اون بدنی باد که قطعه شد، پدر مادرم فدای اون بدنی باد که سرش از تنش جداست، پدر مادرم فدای اون تنی باد که او را در دوشنبه کشتن. گفتن یا زینب کبرا، یا بنت رسول الله، بنت علی، در دوشنبه کشته نشده؟ گفت دوشنبه برای اینکه در سقیفه سر امام حسین رو بریدن، در سقیفه خونه امیرالمومنین رو آتش زدن، در سقیفه امام حسن رو سم دادن، در سقیفه امام سجاد رو کشتن و مسموم کردن. تمام اینا در سقیفه انجام شده. لذا وقتی در مجلس مظلومیت امام حسین علیه السلام در شب اربعین ما شرکت کردیم، حرفمون اینه، میخوام بگیم که اومدیم بگیم یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. اومدیم بگیم یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. اگر اینجوری میگیم یا لیتنا نبودیم، امروز با قلم و با بیان بچه ها و جوان ها، دختر ها و پسر ها، و با عمل به دین عزیزان من، با تنزه و تقدس عزیزان من، با تشیع تسلب سخت عزیزان من، با باید امام حسین علیه السلام رو راضی کنیم. اولین نگرانی پیغمبر این است که بعد از من چی میشه؟ لذا میفرماد فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. تاکید میکنه نگرانی دومش که در سرتاسر خطاب قدیس جریان داره سه مسئله رو میگه: معرفت، محبت و تبعیت. حالا من در باب معرفت در شبهای قبل یه بابی را پیدا کردم از کتاب شریف کافی، باب بسیار فوق‌العاده که احادیث رو در شبهای قبل خوندم، امشب هم میخونم. یه چند تا حدیث هم آماده کردم با اون مطالب مهمی که راجع به خطابه عرض خواهم کرد. انشاءالله فردا به روح حضرت ابا عبدالله علیه السلام و به روح همه کسانی که نام امام حسین رو برای ما زنده کردن و به ما آموختن، مخصوصا اون مادرانی که در عاشورا من و شما رو بردن تو مجالس امام حسین علیه السلام، همینجوری که شیر میدادن گفتن یا حسین، اشک ریختن و به من و شما شیر دادن که اگر اون نبود امروز محبت امام حسین رو نداشتیم، به روح همشون یک صلوات بفرستید. شست و دو آیه پیغمبر در متن خطابه تعویل کردن به امیر المؤمنین و دوستانش، امیر المؤمنین و دشمنانش. 62 آیه. برخی از این آیات در این احادیث اومده. شبای قبل عرض کردم یک بابی را مرحوم کلینی باز کرده، بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فل ولایه. در این بار 92 حدیث مرحوم کلینی آورده. گفتم که این احادیثی که کلینی آورده به صورت پروگرسیو، اول قوی ترش آورده، همینجوری به تدریج اومده پایین. اگر در حد حدیث اول حدیث دوم آورده، در حد حدیث اول و دوم حدیث سوم آورده، اومده تا پایین احادیث رو آورده نقل کرده. 92 حدیث آورده که ائمه آیات کریمه قرآن را تفسیر و تأویل کردن به وجود مقدس امامت و ائمه و امیرالمؤمنین، که امشب یکی دو تاشو میخونم. عن مالک الجهني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل و اوحی الی هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ. خیلی جالبه، خود ما یکی از آیاتی را که استدلال میکنیم ما شیعه ها برای اینکه خاتمیت پیغمبر رو اثبات کنیم، این آیه کریمه است. آیه کجاست؟ آیه در سوره مبارکه انعام آیه 18 و اوحی الی هذا القرآن، به من وحی شده این قرآن، لانذرکم بهی، برای اینکه به وسیله اون قرآن شما را انذار کنم، و من بلغ، و به کسانی که این آیات و این قرآن بهشون برسه. این و من بلغ عطف به کمه که عطف به مفعوله، یعنی من به وسیله قرآن شما را و تمام کسانی را که این آیات بهشون برسه میخوام ابلاغ کنم و بترسونم انذار کنم. این ظاهر آیه است. ببین امام علیه السلام چجوری معنا میکنه. امام علیه السلام میفرماید که مالک جهنی میگه خدمت امام صادق علیه السلام پرسیدم که میشه این آیه رو تفسیر بفرمایید؟ حضرت و من بلغ را عطف میکنن به انا که در انذرکم مستتر به فاعل، یعنی اینجوری معنا میکنن. میفرماین قال من بلغ ان یکون اماما من آل محمد. فهو ينذر بالقرآن كما انذر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. میفرماید که آیه معناش اینه به من این قرآن وحی شده تا من به وسیله این قرآن شما را بترسانم و همچنین شما را انذار کنم کسانی که به مقام امامت رسیدن تا روز قیامت. خیلی تفسیر جالبه، مطلب خیلی عمیقه. لانذرکم به وسیله قرآن من انذار کنم و کسانی که به مقام امامت رسیدند از اهل بیت پیغمبر اونها انذار کنند. یه قانونی ما داریم در دین، قانون اینه که در متن خطابه قدیرم این گفته شده. اینو کم شنیدید شما جوانها، شاید شما پیرمردام کم شنیدید. اولین بار ابلاغ آیات کریمه قرآن باید به دست معصوم باشه، یا پیغمبر یا معصومی که مثل پیغمبره. یکی از بزرگترین دلایل اون آیات براءت است که پیغمبر وقتی نازل شد اول دادن به اولی و دومی که اینا ببرن در منا و عرفات ابلاغ کنن. جبرئیل نازل شد که لا یؤدیه الا انت او رجل منک. دانشمندان از این استفاده میکنن که باید اولین بار این ملاکه، اولین بار ابلاغ آیات قرآن رو به مردم ولو به 10 نفر باید مقام مقدس پیغمبر و یا معصومی که مثل پیغمبر نفس پیغمبره ابلاغ کنه، بعد اون وقت مردم به همدیگه ابلاغ کنن. تابع این مسئله این هست که اولین بار امر به معروف و نهی از منکر را باید معصوم ابلاغ کنه. لذا در متن خطابه قدیر آمده لا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. امر به معروف و نهی از منکر محقق نمیشه مگر با وجود امام معصوم. این معناش این نیست که ما امر به معروف و نهی از منکر نمیتونیم بکنیم، معناش اینه که هر امر به معروف و نهی از منکر ریشش رو باید امام معصوم داشته باشه. لذا این که میفرماید اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن به من وحی شده تا شما را بترسونم و کسانی را که به مقام امامت میرسن از اهل بیت پیغمبر، برای اینکه اونها باید اولین منذر باشن و انذار بکنن. یعنی اینکه قرآن همراه با منذران با همه. همونی که یک نگرانی عمده پیغمبر اینه در سرتاسر خطابه قدیر، این که قرآن باید با پیغمبر باشه، پیغمبر با قرآن باشه، اطرت باید با قرآن باشه، قرآن باید با اطرت باشه، علی باید با قرآن باشه، قرآن باید با علی باشه، در سرتاسر این سخنرانی ها حضرت تأکید کردن و ابلاغ فرمودن. این روایت اول. روایت دومی که براتون میخوام بخونم که خیلی جالبه، روایت خیلی کوتاهه اما یک دنیا معنا داره که انشالله فردا هم برخی از اینها رو بعد از توضیح و مقدمه عرض میکنم. ابو حمزه سومالی که ناقل دعای ابو حمزه است از امام سجاد علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قال اوحى الله الى نبیه، حضرت فرمود که خدا به پیغمبرش اینجوری وحی فرمود، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یا رسول الله خدا میگه متمسک شو و بچسب به آنچه که استمساک کن و بچسب تمسک کن به آنچه که به تو وحی شده هست، انک علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم داری، تو بر صراط مستقیم هستی، تو با صراط مستقیم هستی. قال امام باقر علیه السلام فرمود انک علی ولایت علیین، انک علی صراط مستقیم یعنی تو همراه با صراط مستقیم هستی، مسلط بر صراط مستقیم هستی، صراط مستقیم رو داری، صراط مستقیم با توست، مبلغ صراط مستقیم هستی، یعنی انک علی ولایت علیین، تو سرپرستی و ولایت علی را داری تبلیغ میکنی، و علیون هو صراط المستقیم، و علی صراط مستقیمه. لذا اینه که شعرهای ما گفتن که روح نماز ولایت است و امیر المؤمنین، از خودشون نگفتن، تمام اینها ریشه روایی داره. وقتی ما در سوره حمد روزی چندین بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تو روایات میگن از صراط المستقیم، خود پیغمبر تو این متن خطابی داره معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، بعد از من صراط مستقیم علیس و اولاد علیس. صراط المستقیم چیه؟ صراط المستقیم اونه که افراط و تفریط نداره، معتدله، حد متوسطه. از اون طرف هم میگه که این که در آیات قرآن اومده و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ائمه اینجوری خوندن و کذالک جعلناکم ائمتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما امت معتدل هستید برای این که شما هستید الگوی مردم و پیغمبر هست اسوه و الگوی شما، و یکون الرسول علیکم شهیدا. وقتی صراط المستقیم علیست، در این آیه کریمه خداوند متعال به پیغمبر میفرماید صراط مستقیم رو تو آوردی، تو روی صراط مستقیم هستی، تو بر صراط مستقیم مسلطی، تو صراط معرفی کن هستی، تو صراط ساز هستی. یه روایت دیگه هم بخونم، در جهت ضد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. جابر میگه ان ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرئیل به هذه الآیه علی محمد صلی الله علیه. این آیه را جبرئیل بر پیغمبر آورد، اینجوری آورد: بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. بد کاری کردن، بد معامله ای کردن، کفران ورزیدن به آنچه که پیغمبر خدا بر پیغمبر نازل کرده بود. حضرت فرمود که آیه رو اینجوری بخونید، یعنی تعویل آیه رو، تفسیر آیه رو میخواد بفرماید، فرمود آیه رو اینجوری بخونید: بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله فی علیین بغیان. بد معامله کردن، اونی که خدا نازل کرده بود ارزون فروختن، بد معامله کردن، اون چی که خدا درباره علی نازل کرده بود از دست دادن. آقایان میدونی چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در 7 روز بعد از رحلت پیغمبر خانه نشست و عبا به دوش نکرد؟ برای اینکه پیغمبر فرموده بود علی تا قرآن را تمام نکردی بیرون نیا از خونه، و فرمود من ردا به دوش نمی کنم مگر قرآن را تمام کنم. قرآن را وقتی تمام کرد آورد تو مسجد، خلیفه اول بود، خلیفه دوم بود، خلیفه سوم بود، اصحاب بودن، همه بودن، فهول از اصحاب بودن، همه کسانی که در شورای ثقیفه بودن، همه بزرگان اوس و خزرج بودن، همه مهاجرین و انصار بزرگانشون بودن. قرآن را عرضه کرد، گفت این قرآن من است. گفتن احتیاج به قرآن تو نیست، بده به ما، ولی ما اینو پخش نمی کنیم، اختلاف می افته. بعد حضرت اصرار کرد، گفت من اتمام حجت کردم و آوردم که یه روزی نگید که قرآنی که پیغمبر بهش وحی شده و املاش به دست علی، این قرآن رو چرا نیاوردی؟ اتمام حجت کردم، دیگه این قرآن را نخواهید دید مگر زمانی که قیام کننده ما از اهل بیت پیغمبر امام زمان بیاد این قرآن رو عرضه کنه. میدونید چرا نذاشتن؟ خوب رندون وارد بودن. برای اینکه قرآن امیرالمومنین علیه السلام دو تا ویژگی داشت، ضمن اینکه تمام ائمه ما همین قرآن رو وحی خدا و کلام خدا میدونن و هست، همینطور هم هست، و گفتن همین قرآن رو بخونید ثواب داره، تمام خواص آیات اینها رو از همین قرآن گفتن. دو تا ویژگی قرآن پیغمبر امام زمان داره که در دست امام زمانه. یکی این که تمام شأن نزول ها که الان بعضیاشو تو کتاب های حدیث شیعه میخونیم تو اون قرآن هست، یعنی اونجا داره که بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله فی علیین، فی علیین تفسیرش در اونجا هست. تمام این آیاتی که راجع به امیرالمومنین علیه السلامه در اون قرآن هست. یکی هم این که تمام آیات قرآن در اون قرآن طبق روایاتی که ما از اهل بیت داریم به ترتیب تاریخ نزول نوشته شده، اما سنی ها و شیعه همه قبول دارن، مخصوصا سنی ها تاریخ قرآن که نوشتن و کتاب هایی که راجع به قرآن نوشتن، که قرآنی که الان دست ما زمینه که یک کلمش تغییر نکرده و تحریف نشده و عوض نشده، اما تاریخ، یعنی ترتیب کتابتش با ترتیب نزولش با هم تفاوت داره. لذا مفسرین سنی و مفسرین شیعه اومدن بحث کردن که این آیه کجا بوده، این آیه قسمتی از کدوم آیه است، این آیه کی نازل شده، این آیه اول نازل شده. کلی بحث های تفسیری راجع به اینه. چرا نپذیرفتن قرآن امیرالمومنین رو؟ به خاطر اینکه این شأن نزول ها در اونجا بوده. نتیجه چیه؟ چیکار بکنیم حالا این همه داد میزنی؟ نتیجه اینه که علی مظلومه. نتیجه اینه که علی مظلوم نبود امام حسین رو نمی‌کشتن. نتیجه اینه که اگر علی مظلوم بود این همه مصیبت سر شیعه نمی اومد. ظلم به علی بزرگترینش اینه که علی شناخته شده نیست. جوانان، هیچ کدوم از شما کم سنتر از حشام بن حکم نیستید. چند روز پیش در مسافرت که بودم تو مسجدی رفته بودم نماز بخونم، یه جوانی رو دیدم، گفتم پسرم کلاس چندی؟ گفت کلاس اول دبیرستانم. گفتم چند سالته؟ گفت 16 سالم. گفتم امام صادق علیه السلام یه شاگردی داشته 16 سالش بوده به نام حشام ابن حکم، با بزرگترین متکلمین سنی بحث میکرده در امر امامت. وقتی میومده امام صادق علیه السلام به تمام قد پا میشده به حشام احترام میکرده. 16 سالش بوده، شاید هم کمتر، چون بعضی از روایات داره که هنوز ریش و سبیلش در نیومده بوده، اینقدر جوان بوده. تو که کمتر از اون نیستی. یه خود از این کارهای بی خودی که انجام میدی بذار کنار، یه خود وقت تو پرس کن، یه خود برنامه ریزی کن. در این شب 40 عرض میکنم، یه خود علی شناس باش. آقا ما از کجا علی رو بشناسیم؟ در خدمتتون هستیم.
من بلد نبودم، بچه‌ام، میرم از استادام میپرسم، میام بهت میگم. اگه بخوای برنامه واسط میذارم، اگه بخوای کلاس میذارم، اگه بخوای کتاب معرفی میکنم.
علی را بشناسیم و یکی از مهمترین و بالاترین کتاب علی شناسی همین خطابه قدیره.
یکی از بالاترین امام شناسی همین زیارت عاشوراست. یکی از بالاترین امام شناسی زیارت جامعه کبیره است که امام هادی علیه السلام فرموده. ریشه تمام اینها همین خطابه قدیر است. یه چند خط از این خطابه تیمونم و تبرکن با ترجمهش بخونن. من یه توسل کوچک به امام حسین داشته باشم، بعد یه چند دقیقه رفقام ان شاءالله مصیبت بخونن، شما هم دو تا صلوات بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، انی عبوها امامتا و برافتا فی عقبی الى یوم القیامه و قد بلغت ما امرت بتبلیغه حجتا على كل حاضر و غائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب، والوالد الولد إلى يوم القيامة. فسيجعلون الإمامة بعدي ملكا واغتصابا، الا لعن الله الغاصبين المغتصبين، وعندها سيفرغ لكم ايها الثقلان من يفرغ، فيرسل عليكم شباب من نار ونحاس فلا تنتصران. معاشر الناس، إن الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. معاشر الناس، إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامة، فمملكها الإمام المهدي، والله مصدق وعده.
عزیزان ترجمه صفحه 67. بسم الله الرحمن الرحیم. هان مردمان، اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای می‌گذارم در نسل خود تا بر پایی روز رستاخیز، و حال مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهم تا برهان بر هر شاهد و غائب و بر آنان که زاده شده یا نشدند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند. آگاه باشید، به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جا به جا نموده، آن را قصد کرده و به تصرف خیش در آورند. هان نفرین و خشم خدا بر قاصبان و چپاولگران، و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب، شعله‌های آتش و مس گداخته بر سر شما جن و انس خواهد ریخت. آنجاست که دیگر یاری نخواهید شد. هان مردمان، هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا کند، و خداوند نمی خواهد شما را بر غیب آگاه گرداند. آن مردمان هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند به خاطر تکذیب اهل آن آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد و هر آینه خداوند وعده خود را انجام خواهد داد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والعائمة المعصومين عليهم السلام. به روح امام حسین علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید.
السلام عليك يا ابا عبد الله. من یه مقدمه کوچولویی باشم، پیش مقدمه باشم برای مداحان امام حسین علیه السلام. در اینکه در اربعین اول اهل بیت اومدن یا در اربعین دوم اختلافه، ولی اشخاص بزرگی مانند سید ابن طاووس در ملحوف و ابن نما که یکی از بزرگان شیعه است در کتاب خودش راجع به اینکه در اربعین اهل بیت رسیدن کربلا صحبتی کردن. شما میدونید که زیارت آدابی داره. یکی از آداب زیارت غسله. یکی از آداب زیارت اینه که برای امام حسین اختصاصاً پوشیدن لباس احرامه، که شاید فردا روایتشو بخونم که جابر بن عبدالله انصاری پیر غلام در خانه اهل بیت وقتی در اربعین رفت به زیارت امام حسین علیه السلام، رفت در فرات غسل کرد و با لباس احرام، دو تیک لباس داره مثل مکه، مثل محرم شدن، وارد قسمت قبر ابی عبدالله علیه السلام شد. یکی از آداب زیارت اینه که وقتی انسان میده زیارت امام حسین، گام ها را کوچک برداره. خدا قسمتتون کنه. وقتی از باب قبله وارد میشید، گام های کوچک بردارید، برای اینکه فرشتگان هم راه شما هستند. یکی از آداب زیارت اینه که انسان اذن دخول به خونه و وارد حرم و صحن و سرا و حریم امام علیه السلام بشه. روایت داره که وقتی اهل بیت از شام برمیگشتن به طرف مدینه، وقتی گذر کردن، خواهش کردن که ما را از طرف کربلا ببرید. مرحوم سید ابن طاووس می نویسه که وقتی اینها به کربلا رسیدن، به سر قبرها، این بچه ها، این زن ها از روی شترها خودشونو می انداختن. هر کسی به طرف قبری می دوید، هر کسی قبری را بغل می کرد. طبیعیه دیگه، لابد این بچه ها قبرها را بغل می کردن، به پدرانشون و برادرانشون و عزیزانشون گزارش می دادن، هر کدوم سخنی می گفتن. در اینجا گزارش حضرت زینب کبرا خیلی مهمه. چی بگه به برادر؟ بگه برادر، اینقدر خواهرت را تازیانه زدن که بدن خواهرت کبود شده. بگه برادر، اینقدر ما را بر شترهای بدون جهاز سوار کردن که تن بچه ها زخمی شده. گزارش بده برادر، امام سجاد سرپرست امام معصوم را در این منزل ها با غل و زنجیر انداختن. اما یه گزارش خیلی سخت‌تر از همه است. برادر، دختر 3 ساله رقیه را در خرابه شام